سلام میکنم خدمت مخاطبان صدانت و خدمت آقای ابراهیم صحافی که مهمان امروز برنامه ما هستند. تشکر میکنم از آقای صحافی که دعوت ما رو در صدانت پذیرفتن و در این برنامه حضور پیدا کردن. بنده اصلان علی عباسی هستم، میزبان برنامه و مسئولیت اجرای این برنامه رو به عهده دارم. امروز شنبه 18 اردیبهشت 1400 هست. خب موضوعی که ما برای این برنامه انتخاب کردیم در خصوص گفتگو برای دستگاه نظری جواد طباطبایی هست و امروز با موضوع اهمیت نظری جواد طباطبایی برای ایران برگزار میشه. انشاءالله جلسات دیگری هم خواهیم داشت. مهمان برنامه ما آقای ابراهیم صحافی، کارشناس اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی هستند. آشنایی و شناخت خوبی با نظریه آقای جواد طباطبایی دارند و در سالهای اخیر به عنوان شارح نظریات آقای جواد طباطبایی شناخته شد و خب درس گفتارهای متعددی به صورت فایل صوتی هم از ایشون در این خصوص منتشر شد. خب آقای صحافی، من بازم سپاسگزارم از شما که در صدانت حضور دارید. صحبت اولیه رو بفرمایید تا بنده ادامه برنامه رو انجام بدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو اجرا میکنید. تشکر میکنم از مدیران صدانت که بنده رو دعوت کردم برای این موضوع و سلام عرض میکنم برای تمام شنوندگان حاضر و یا اینکه بعداً فایل صوتی و تصویری اون رو گوش خواهند داد. من خدمت شما هستم.
بله خواهش میکنم. خب ما برای اینکه نقطه ورود مناسبی داشته باشیم به بحث و بتوانیم در واقع فضایی رو برای گفتگو در این جلسه فراهم بکنیم که در واقع این فضا شرایط رو مهیا خواهد کرد انشاءالله اگر عمری باقی بود در جلسات بعدی هم بتونیم در همین فضا رو بتونیم ادامه بدیم. خب اون نقطه ورود یا اون بحث اولی که بخوایم در اینجا شروع بکنیم، موضوع مهمی هست به نام مدرنیته. تحولات عمیق و بسیار شگرفی حدود 500-600 سال قبل در اروپا اتفاق افتاد و خب تأثیرات زیادی بر جهان و ایران گذاشت که نامش شد مدرنیته. ابتدا بفرمایید که مدرنیته چی هست؟ یک تشریحی از مدرنیته بفرمایید و مشخصات مدرنیته و تأثیراتش بر اروپا، اینکه تأثیراتش در وهله اول بر اروپا چه بوده. بعد بفرمایید انسان مدرن، آیا انسانی به عنوان انسان مدرن وجود داره و اگر وجود داره ویژگی های این انسان مدرن در واقع چی هست؟
چقدر سوال رو از جای خوبی آغاز کردید، خیلی متشکرم. بله همینجوری که شما هم فرمودید، چند صد سال پیش یک انقلاب اساسی در اندیشه ابتدا از درون مسیحیت آغاز شد و رفته رفته این جریان تناور گردید و به یک گسل عظیمی تبدیل شد که اسم اون مدرنیته نامیده شد. این گسل اهمیتش اونقدر زیاد هست که اولا در یک سوال و در یک جلسه نمیشه به اون پاسخ داد. فقط خود مدرنیته حداقل 4-5 جلسه برای شرح گوشه و زوایای اون طلب میکنه، ولی به هر حال اهمیتش اونقدر مهم بود که تبدیل شد به یک گسل عظیم که خودش و پیش از خودش رو تعریف میکنه. یعنی ما الان هر جا که میخواهیم صحبت میکنیم میگیم دوران جدید یا دوران مدرن و دوران قدیم، یعنی اهمیت قبلنها در حوادث مهمی در طول تاریخ بشری رخ داده بود و بشر از دوره‌های مختلفی گذشته بود، ولی وقتی که ما به مدرنیته میرسیم از دوران صحبت میکنیم که تغییرات اونقدر شگرف بود و نهایتاً به دو تا دوران قدیم و جدید تبدیل شد. دوران مدرن همون دوران جدید است. این پروسه خب خیلی یعنی طبق اون گفته بیت مصرع ایرانی یک شبه نمیشه ره صد سال رفت، در همه پدیده های انسانی صادق هست. در این مورد هم کاملا به حق باید مورد استفاده قرار بگیره. این پروسه اگر بگیم که به قسمت‌های مختلف بخواهیم اینو تقسیم کنیم، با رنسانس آغاز شد. خب خود این رنسانس دو قسمت داشت، رنسانس اول و رنسانس دوم. رنسانس اول در قرون 13 و 14 در اروپا رخ داد، بیشتر هم ابتدا در ایتالیا بود، و رنسانس دوم در قرون 15 و 16 و در بقیه نکات مختلف اروپا رخ داد. رنسانس به معنی احیا یا به اصطلاح بازگشت یا تجدید نظر، زمانی در داخل کلیسا سوالات اساسی مطرح شد که افراد مختلفی در درون کلیسا که افراد ویژه‌ای بودند، افراد باهوشی بودند که اونجاها خونده بودند و می‌دیدند که سوالاتی که در درون کلیسا مطرح میشه مطلقاً پاسخگوی اون تحولاتی که داره رخ میده، انسان از یک دوران بسیار تاریک قرون وسطا اومده بود، رسیده بود به سال 1000 و اونجا باید یه چیزهایی در درون مسیحیت پاسخ داده میشد که من الان به اون نمیپردازم. این پاسخ داده نشد، یعنی قرار بود سال 1000 مسیح برگرده، برنگشته بود. سوالای متعدد، ولوله های متعدد رخ داد. افرادی در داخل کلیسا، افراد خیلی مهمی مثل مثلا ویلیام اوکام، مسائل رو مطرح کردن و یا توماس اکیوناس، اینها متعلق بودن، داخل کلیسا بودن ولی به نظریاتی رسیدن که برای ادامه دنیای مدرن بسیار تعیین کننده بود. اصلی ترین به تلنگر این مسئله یه جوری وقتی میگیم بازگشت، بازگشت به چی؟ احیاء چی؟ احیاء فلسفه یونانی و حقوق رومی. ما در گذشته با یک پدیده شگرفی در فلسفه که در یونان متولد شد با نام فلسفه یونانی آشنا میشیم. بعدن وقتی که امپراتوری روم و بعد جمهوری روم و بعد مجدداً امپراتوری روم پیش اومد، اونجا حقوق بسیار رشد کرد و قوانین تدوین شد که به نام مجموعه حقوق رومی مثلا شناخته شد. بعدها که در قرون وسطا اونها مورد توجه قرار نگرفت، خب طبیعتاً در رنسانس مجدداً اونها احیا شد. احیا یا رنسانس بازگشت به فلسفه یونانی و حقوق رومی بود. با توجه به این که بس در دوره قرون وسطا بسیاری از منابعی که از زمان یونان و همچنین به خصوص از فلسفه یونانی باقی مونده بود و حقوق رومی، متاسفانه اونها منابع از بین رفته بود و باید بازگشت میشد و این یک فضای فراهم شد در جنوب اسپانیا که تمدن اسلامی رشد کرده بود و یه جوری فلسفه ایرانی از طریق تمدن اسلامی راه پیدا کرده بود به جنوب اسپانیا. اونجا نهضت ترجمه پیش اومد، تمام اون کتاب‌های فلسفه اسلامی از جمله از فیلسوفان ایرانی مثل فارابی و بقیه، حتی کتاب‌های فلسفه مثلا ارسطو هم مجدداً از عربی به لاتین ترجمه شد و در اختیار خوانندگان قرار گرفت. اینها تلنگری شد برای این مسئله. این مدام ادامه پیدا کرد، ذره 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 ذره، و ما وقتی که میگیم از قرون 13 آغاز شده، ما میرسیم به اولین فیلسوف مدرن جدید، یعنی فلسفه جدید، که اصلی ترین تحول اساسی در زمینه اندیشه با اون آغاز میشه و فلسفه جدید شروع میشه در قرن 17 با دکارت آغاز میشه این مسئله. برای همینه که پس تو این فاصله ما یه دفعه 400 سال فاصله داریم و باید که بسا این 400 سال رو اگر بخواهد کسی دوران مدرن رو مطالعه کنه باید از همون قرن 13 شروع کنه و تمام سیستم اندیشه رو آغاز کنه تا وقتی که تا قرن حتی 20 و در ادامه همچنین بهش بپردازه، یعنی یک گستره بسیار وسیعی رو در بر میگیره. همون وقت در قرن 17 همزمان افرادی مثل اسپینوزا، لایپنیتس، لاک، بیکن، هابز مثلا آغاز کردن. اصلی ترین ویژگی دوران مدرن با فلسفه مدرن و فلسفه مدرن هم با این جمله آغاز شد: می اندیشم پس هستم مال دکارت و شک می کنم پس هستم دکارت. حقیقت قرینه هم هستم و می اندیشم پس هستم یعنی چی؟ یعنی اگر تا دیروز امورات انسان توسط منابعی میگذشت که قبلا اندیشیده شده بود توسط دیگران و انسان اون زمان باید از اونها تبعیت میکرد، به زبان دیگر به معنای این است که انسان 3 بند ناف داشت و از طریق این میشه گفت هم انسان قرون وسطایی بود و هم راحت بود. انسان قرون وسطایی بود به خاطر اینکه از خودش اندیشه نداشت، دیگران در موردش می اندیشیدن، می گفتن که خب شما سرنوشتت، حیاتت چیه؟ یه تعدادی می گفتن که مشیتی که کلیسا به من ابلاغ می کنه وضعیت منو تعیین می کنه. یعنی اینکه اولین بند ناف مشیت الهی بود توسط کلیسا به انسان تحمیل می شد، دومی توسط کارگزاران پادشاهی بود که سایه خدا روی زمین بود و چون سایه خدا روی زمین بود سرنوشت انسان دست اون بود و به عنوان رعیت باید تابع اون سایه خدا روی زمین می شد. سومینش که حالا این مسئله حداقل فلسفی بود ولی فلسفه قدیم بود. فلسفه قدیم چی میگفت؟ انسان مقهور طبیعت بود، تمام اختیارات انسان دست الزامات طبیعت بود، یعنی طبیعت هرچی میگفت، یعنی میگفت دیکته میکرد، یعنی اون قوانین طبیعت هرچی دیکته میکرد اون باید اطاعت میکرد. البته به معنای نیست که در دوران جدید دیگه انسان الزامات طبیعی رو نداره، داره، ولی اونجا همه الزامات انسانی دست طبیعت بود. در دوره مدرن بخش قابل توجهی از اون گسسته شد، یعنی انسان وقتی که از این 3 بند نافش گسسته شد، 3 بند نافش گسسته شد، شد انسان اندیشه ورز، انسانی که دیگه از هیچ جا دستور نمیگیره، باید از درون خودش دستور بگیره. خب درون خودش چه نیرویی داشت که باید مثلا از اون دستور میگرفت؟ نیروی عقل. پس عقل قبل از دوران مدرن هم عقل وجود داشت، منتها عقل یک ویژگی خاصی داشت. ویژگی خاصش تسلیم بود، تسلیم بود به طبیعت، تسلیم بود به سایر دوتا الزامات دیگری که عرض کرده بودم، ولی با عقل تونست که میگفت که با این عقل مدرن من میتوانم عالم و آدم رو عوض کنم. این نوع عقل به نام عقل دکارتی نامیده شد و به دارای مختصات خیلی مهمی هست که حالا شاید در جلسات بعد به این بپردازم. عقلی که میتونه همه چی رو دگرگون کنه، به این نوع عقل گفته میشه عقل ابزاری یا عقل دکارتی یا عقل سازمانگر یا سونگرا. این هر کدوم از اینها، یعنی اینا مترادف همه و یعنی این که میتونه همه چی رو عوض کنه. البته بعدها انسان متوجه شد که به خاطر شرایط قرون وسطا خیلی دور رفته، خیلی به توهم دچار شده که میتونه با عقل دکارتی یعنی عقل خودش تمام عالم و آدم رو عوض کنه، که اون موضوع دیگر است.
پس آقای صاحب
با عقل ابزار
پس شما در واقع میفرمایید که تحولات مدرنیته اینجوری نبوده که یک شبه یا مثلا در عرض چند سال کوتاه اتفاق بیفته، عملا فراز و نشیب بسیاری داشته، در طول چند صد سال تحولات فکر و اندیشه بوده که در واقع این پدیده رو به وجود آورده.
کاملا درسته. و یک نکته هم به این مسئله اضافه کنم، وقتی که میگیم مدرنیته 800 سال طول کشیده، این هم به این معنا نبوده که در عرض 8 سال ذره ذره این رشد کرده. این در حقیقت مثل موج، مثل یک موج میاد، یعنی اینکه در گستره فراوانی دیده میشه. برای همینه که وقتی که انسان به اندیشه خودش متکی بود، اندیشمندان مختلفی مثلا فرا میرسن و در نتیجه هر کدومشون میگن که حقیقت پیش ماست و تفسیر جدیدی از عالم دارن، تفسیر جدیدی از عقل ابزاری دارن، تفسیر جدیدی از شناخت دارن، تفسیر جدیدی از تحول اندیشه ها دارن. در نتیجه ما وارد یک دنیایی میشیم، یعنی با شروع مدرنیته ما وارد یک دنیایی میشیم که تحولات و امواج عظیمی، به قول مارشال برمن اون رو تشبیه میکنه به گردابی عظیم، گرداب عظیم که عناصر متعددی داره، نهله‌های فکری متعددی داره، اجزای مختلفی داره. برای همینه که نگاه کردن به این که این مدرنیته مثل یک شیئی هست که متولد شده در عرض یک هفته، دو هفته، یا باشه در عرض 400 سال، 500 سال، ولی این که ابعاد ندیدن ابعاد مختلف آن ما رو از همون ابتدا به یک پرتگاهی میبره که در ادامه راه اون پرتگاه میتونه ما رو در یک جاهای متوقف کنه که امکان این که این پرتگاه ها نهایتاً ما رو از درک واقعی مدرنیته باز بداره، اصلاح یعنی اینجوری خواهد شد، همچنان که در خیلی از جاها اینجوری شده. در ادامه بحث من در مورد اونها توضیح بیشتری میدم.
بله، شما به هر حال این بحث گرداب رو در واقع یک تشبیهی رو داشتید که این یک گرداب، مثل یک گرداب هست. به هر حال این هر پدیده‌ای در جهان اگر اتفاق میفته، انسان شاید به عنوان موجودی هستش که از اون تأثیر میپذیره یا تأثیر میذاره. حالا اون بخش سوال رو که آیا ما انسان مدرن داریم و ویژگی های این انسان مدرن احیانا چی هست، شما بتونید بفرمایید.
بله بله، اون انسان مدرن رو ببخشید، من یادم رفت اون قسمت شو. بله، انسان مدرن داریم. اصلا مدرنیته توسط انسان ها پدید میاد، یعنی اینکه ما خارج از انسان که اندیشه نداریم. وقتی که ما اندیشه رو به طور کلی بحث میکنیم، این برای یه سادگی بحثه، وگرنه این که اندیشه ها انسان ها اندیشه دارن. و خب اون ویژگی انسان مدرن رو عرض کردم، یعنی اون انسانی که اون ستا بند نافش گسسته شد و از درون برگشت، همه اختیارات برگشت به درون خودش، بعد از اون قوهی در درون وجود خودش بود که با اون می اندیشید و بعدن از اون یک قوهی متولد شد به نام عقل دوران جدید که می توانست، ویژگیش این بود که قادر بود که خیلی چیزها رو دگرگون کنه. فلسفه جدید ویژگی هاش این شد، یعنی انسان دیگه متوجه شد که تسلیم اون ستا نیرو نیست. انسان مدرن تبدیل شد، در داخل خودش نیرو رو می گرفت، اون وقت از اینجا با یک مفهوم جدیدی متولد میشه به نام سابجکت یا سوژه، یعنی انسانی که تمام ارتباطاتش رو گسسته و از قوه درونی خودش که اندیشه باشه و حاصل اون عقل باشه سرچشمه میگیره. خب این آیا خوبه یا بده؟ خب این پدیده های انسانی زوجوانه و پدیده های انسانی جنبه های خوب دارن، جنبه های بد دارن. جنبه های خوبش اینه که خب انسان اگر انسانیت انسان رو بخوایم در نظر بگیریم، با مدرنیته داره یک قدم اساسی داره برمی‌داره، چرا با فکر خودش میاندیشه. ولی یک بدی داره، اونم این که با انسان مدرن معلق شد بین زمین و آسمان. قبلا مقدراتش توسط راحت بود و یک انسانی که اون مشیت الهی همیشه توسط کلیسا بهش ابلاغ میشد، میدونست که چجوری گذران زندگیش بر اساس اون امورات بود. ما با یک پدیده گریز از آزادی اریش فروم مواجه هستیم. بعدها در قرن بیستم در حقیقت اینو میگه، وقتی که ما خب این همراهش با خودش چیها آورد. ببینید، ما قبلا به ماه انسان نگاه میکرد، خب میگفت که این عنصر بسا خداوندیست، ولی به هر حال انسان چون دارای عاطفه است، روی معشوق رو در ماه میدید. انسان مدرن به این نتیجه رسید نه بابا، این یه کره خاکیه، از خاک تشکیل شده. پس در نتیجه بالاخره دیدن معشوق، صورت معشوق در ماه از انسان جدا شد. هزاران عواطفی که در کوه‌ها و دریاها و چشمه‌ها و گل‌ها و اینها وجود داشت، این تحت تأثیر اساسی قرار گرفت. برای همینه که هنر دگرگون شد، اندیشه دگرگون شد و خب با خودش آثار بسیار مبارکی آورد. در این حال وظیفه و مسئولیت انسان رو که از جای دیگه تغذیه میکرد سنگین تر کرد و برای همینه که آرامش انسان با شروع دوران مدرن، اون انسان آرام تسلیم مثل اون قوه های قهریه بیرونی، به انسان پرجوش و خروش خارج از اراده دیگری بلکه متکی به اراده خود متولد شد، که این خصوصیات انسان مدرنه. یه گوشه خیلی کوچکی از اون رو بیان کردم، بعدها در مورد این باید صحبت زیادی بکنم.
بله، در واقع شما در این که خب مدرنیته رو اینجوری تصویر میکنید که به هر حال تأثیرات بسیار مهم و حتی مثبتی داشته، در این حال به هر حال این یه سری بحران‌هایی که در چند صد سال گذشته و حتی شاید در قرن بیستم هم ما داشتیم، به یه نوعی میشه گفتش که بحران‌های فکری که در واقع انسان و اتفاقاتی که افتاد، به نوعی میشه گفت از نتایج و آثار مدرنیته بوده. خب من در ادامه یه بحثی وجود داره، اینکه ما سه مفهوم با عنوان مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم داریم که در خیلی جاها حتی شاید اهل قلم دچار این مسئله هستن، اهل قلم پژوهشگران، که مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم رو که ظاهرا شباهت‌هایی با هم دارن به جای همدیگه به کار می‌برن. آیا اینها مضمون مفاهیم این سه مفهوم، یعنی مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم، با هم یکسانه یا تفاوت دارن؟ اگر تفاوت دارن چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟
بله، تفاوت خیلی 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 گسترده‌ای داره، من الان توضیح میدم. قبل از این توضیح یک نکته رو یادآوری کنم. اون بحران‌هایی که شما می‌بینید، اون بحران‌ها از دو زاویه مورد بررسی اشتباه نشه. یکی بحران‌های فردی هست که از همه جا گسسته، فقط متکی به تمام آسمان‌ها و اصلاح تمام اساطیر یار و یاورش بودن، میشه انسان واحد تنها، باید تمام امورات رو به نفع خودش بچرخونه و زمین رو، زمان رو بتونه عوض کنه. و اون وقت برای همینه که گفته شد انسان با دوران مدرن تبدیل شد به سلطان طبیعت. قبلا به عبد و عبید طبیعت بود، از دوران مدرن تبدیل شد به سلطان طبیعت که همه چی رو بکاوه، همه چی رو به هم بریزه، طبیعت رو در هم آمیخته کنه، با به اصطلاح اراده کردنش بتونه اون رو به شکلی که خودش دوست داره در بیاره. یعنی اینها برای اونهایی که طبیعتگرا هستن و اینها مخالف اینن از این باب. و اما در مورد ولی بخش دیگری از بحران، برشگی به شاخه ها و نهله های فکری متفاوتیه که در دوران مدرن یکی در پی دیگری زاده میشه. یعنی اینکه وقتی که علتش هم مشخص بود، چرا اون نهله‌های فکری که گفتم انسان‌ها از اونها تغذیه می‌کرد فقط در سه قسمت دسته‌بندی کردم، چون همونقدر محدود بود. ولی وقتی که دنیای مدرن اندیشه به فرد منتقل شد، خب هر فرد یک اندیشه‌ای داره، خب یه تعداد از اینها فرهیختگانی هستن، تعداد از این فرهیختگان بسیار زیاده، اندیشمندان بسیار زیاده، فیلسوفان جدید بسیار زیاده، هر کدومشون یه فکری دارن، هر کدومشون یک راه و چاهی رو نشون میدن و این نهله‌های فکری مختلف متولد شد و هر کدوم بشریت رو خواست به یه سوی بکشونه. به خصوص در درون اروپا این نهله‌های فکری به جریان‌هایی تبدیل شدن که این جریان‌های نهله‌های فکری، جریان‌های مختلف فکری جا جمع می‌شدن، به یک اقدامات جمعی دست زده می‌شد که هر کدوم از اونها عوارض خاص خودش رو داشت، هم در جهت سامان بیشتر، هم در جهت سامان بدتر. توتالیتاریسم اوج اون مسئله بود که انسان درش نشون داد که میتونه چقدر از درون این مدرنیته چه خطرهای عظیمی میتونه در بیاره. اما در مورد اون سه تا مفهوم، نه اون سه تا مفهوم کاملا با هم متفاوته و متاسفانه همون که شما فرمودید، حتی در بین نخبگان هم من به کرات دیدم که این سه تا مفهوم خیلی از هم دیگه جدا نمیشه، یا اگر هم جدا میشه ابعاد و مضمون هر کدوم از این مفاهیم دانسته نمیشه و یا اینکه حتی به جای هم به کار میره. مدرنیته در حقیقت اولش که گفتم همان دوران جدیده، این دوران جدیده یعنی شیوه زندگی جدید رو طلب میکنه، اندیشه جدید رو با خودش همراه میکنه، فلسفه با یک دگرگونی اساسی از فلسفه توضیح دهنده به فلسفه دگرگون کننده تبدیل میشه و نهادهای مدرن به اصطلاح نهادهای مدرن گسترده به وجود میاد و در نتیجه ما این همه این مجموعه رو میگیم مدرنیته. و بقیه اون دوتا موردی که الان شما فرمودید من بیشتر توضیح خواهم داد، اصلاً در حقیقت ذیل مدرنیته قرار میگیرم و از اجزای مدرنیته هستم. من فقط بگم که خب این اگر مدرنیته از عناصرش اندیشه هاش از قرن 13 هم آغاز شد، کی به پایان رسید؟ خب کی تموم شد؟ خب نظرات خیلی متفاوتی در این زمینه وجود داره. من به اصطلاح نظر هابرماس فیلسوف معاصر آلمانی رو میپسندم و خیلی ها مثلا این رو مورد تایید قرار دادن که هابرماس گفته. هابرماس میگه مدرنیته یک پروژه ناتمام است، یعنی این پروژه یک شروع شده هنوز هم ادامه داره، هنوز هم از اون پروژه خیلی از اجزایش باقی مونده و اون وقت کی چگونه خواهد شد ایشون میگه نمیدونم، و همچنین که چگونه پیش میره، چگونه دگرگون میشه، چگونه پشت و بارو میشه، اینها رو میگه نمیدونم، ولی یک پروژه ناتمامه به خاطر این که اندیشه انسان اندیشه ورز و اندیشه ادامه داره و شکلهای جدیدی از اندیشیدن به وجود میاد. این در حقیقت نظر هابرماسه. البته که اینم بدونید که درسته که مدرنیته در اروپا شکل گرفت، البته در بخش‌های مختلف اروپا به شهرشکال مختلف تفاوت‌هایی هم بین اونها وجود داشت، من بعداً راجبش صحبت می‌کنم، و همچنین علاوه بر اونها صحبت این هست که به تمام علت این دگرگونی مثل یک آتشفشانی بود، مثل یک گسلی بود، مثل یک زلزله‌ای بود که در جاهای مختلف هم کاملاً حس شد، از درونش استعمار بیرون اومد، از درونش شعاهای این آتش فشان از دور دیده شد و هر کدوم هر کسی در هر کشوری، هر ملتی، هر فرهنگی به اون یه جوری نگاه کرد و برای همینه که خودش این میدان مغناطیسی که ایجاد کرده بود همه دنیا رو به خودش داشت جذب میکرد و هر جا به شکل و شمایلی. پس در نتیجه اگر در درون اروپا اگر پروژه ناتمامه، خب طبیعی است که در اکسانوقات دنیا هم شکل و شمایل مختلفی داره و این مسئله همچنان ادامه داره. اگر هم پروژه مدرنیته تموم شده بود و یا اینکه ما سر و کاری باش نداشتیم و ایران میتونست که بهش یه جوری نگاه کنه که یک پروژه تموم شده نگاه کنه، یا اینکه پروژه‌ای که میشه ازش دور ماند نگاه کنه، الان ما اینجا راجع به اون صحبت نمی‌کردیم. پس عرض کردم که مدرنیته یک شی دوران جدیده، یک شیوه زندگیش، یک اندیشه جدیده، یک فلسفه به اساس جدید هست و همراه خودش با نهادها و بعدها سازمانهای مختلف همه چی رو عوض میکنه، دولت رو عوض میکنه، شکل و شمایل به اصطلاح شیوه زندگی رو به کلی عوض میکنه و مجموعه این رو مدرنیته میگیم ما. ولی به اصطلاح اصلی ترین عاملش هم که اون اتونومیه، یعنی اینکه اتونومی یعنی انسان تبدیل به خودکار شد، یعنی اینکه تونست که خودش تمام امورات خودش رو در زمینه اندیشه اداره کنه. مدرنیزاسیون در حقیقت بخشی از این مدرنیته است، یعنی در تحول مدرنیته هست که ما به یک جای مدرنیزاسیون میرسیم. حالا چرا تفاوت این در کجاست؟ من به یک دو تا نکتهش فقط اشاره کنم، وگرنه مدرنیزاسیون هم خیلی داستانش طولانی هست. اون همینه که در مدرنیته که در زمینه تحول، در زمینه اندیشه بود، در زمینه نهادها بود، اینها اکثراً انتزاعی هستن، چون وقتی که نظریه داده میشه اینها انتزاعیه، اینها در همش در ذهن و فکر و اندیشه میگذره. ولی آیا تأثیرگذار بود؟ با خودش مسائل انضمامی به وجود آورد؟ بعد بسیار زیاد، بسیار بسیار زیاد. خب
منظورتون از مسائل انضمامی چی است؟ این رو هم اگر بفرمایید که ابهام
بشه. بله، یعنی اون بله اون چیزی که ما به چشم میدونیم، ببینیم، میتونیم لمسش کنیم، میتونیم ازش استفاده کنیم، از البته از اون انتزاعی هم استفاده میکنیم، ما خیلی متوجهش نیستیم، به خصوص که نخبگان چرا میتونن متوجه میشن، ولی مردم عادی در هیچ کجای دنیا نمیتونن که متوجه بشن که این بیشتر اون مسائل انضمامی رو، یعنی اون اتفاقی که وجود داره، مثلا میبینن که تا دیروز مثلا با کالسکه عبور میکردن، امروز با راه آهن، پس فرداش با ماشینه، پس فرداش با هواپیماست. همه اینها مسائل مدرنیزاسیونه، یعنی اینکه اثرات انضمامی همون مدرنیته هست که بیشتر جنبه انتزاعی داشت. حالا من بیشتر توضیح میدم اینو.
ما در واقع مدرنیته، بله. پس عذر میخوام میام وسط صحبتتون. پس در واقع مدرنیته رو اگر ما تحولی در فکر، اندیشه و حتی فلسفه، یعنی اگر ما ریشه های فلسفی ببینیم داره مدرنیته و در فکر و اندیشه این تحول داره به وجود میاد، مدرنیزاسیون به نوعی ظواهر مدرن هستش، یعنی اون ظواهر تمدن در واقع تمدنی هستش که از مدرنیته ما داریم میبینیم. اگر برداشت من اینجوری صحیح هست؟
بله، مسامحتا میشه این مسئله رو گفت. بله، اون چیزهایی که انضمامه، اون چیزی که به چشم میاد و دیده میشه. یه دارید یه چند جمله من در مورد شکلگیری این عرض کنم. ما در قرن 17 که با تعداد کثیری از مثلا متفکرین و فیلسوفان روبرو هستیم، با یک جریان فلسفی هم به نام فلسفه تجربی در انگلیس، در کشورهای مختلف، نهله‌های فکری، شاخه‌های مختلف فلسفی به وجود اومد، از جمله در اسکاتلند که امروز در بریتانیای کبیر قرار داره، یک نهله فکری هست به نام یعنی در حقیقت فلسفه تجربی است. در بین اون فیلسوفان تجربی یک کسی هست به نام فرانسیس بیکن که خب اون هم ابتدای کار البته کشیش بوده، خب تونست که از درون کلیسا بیاد بیرون و در مورد فلسفه بیاندیشه، فلسفه تجربی، و اون رو به علت اینکه بنیانگذار علم تجربی هم میدونن. خب در تحولات اولیه خودش که بیشتر در زمینه اندیشیدن بود، در زمینه به اصطلاح اندیشه های فلسفی بود، ما به سوی علم علم مدرن تجربی، علم مدرن تجربی یعنی ساینس حرکت میکنه. نظریه پرداز این مسئله فرانسیس بیکنه، ولی به محض اینکه نظریه پردازی میکنه، چون میگه که ما باید برای تولد این مسئله بریم به روی مشاهده و تجربه، و این مشاهده و تجربه علم جدید تجربی رو به وجود میاره و قدم به قدم همچنان که اون یکی ها رشد میکنن، این هم رشد میکنه و علوم مختلف، آزمایشگاه های مختلف، تجربه های مختلف، شما تصور کنید از داروین بگیرید، از نیوتن بگیرید، در نجوم و فلان، میرسه به شیمی و فیزیک و اینها، بالاخره گام های بلندی برداشته میشه و بعدن اگر این مسئله فعلا به عنوان علم بود، هنوز تجسم بیرونی خودش رو نشون نداده بود، در اوایل قرن 18 به تدریج اوایل بیرونی این رو نشون میده، یعنی مسائل انضمامی خودش رو نشون میده. اگر در دیروز در کارگاه های آهنگری مثلا فرض کنید که گاو آهن تولید میشد، یواش یواش مانیفاکتورها به وجود میاد، بعد نیروی قوه بخار به کار میره و در نتیجه علم تجربی شروع میکنه به قدمهای اساسی برداشتن و در اوایل قرن 18 تبدیل میشه به انقلاب صنعتی اول. اون وقت صنایع به وجود میاد و این صنعت در عرصه های مختلف، یعنی به شکل تصاعد هندسی شروع میکنه به رشد کردن در قسمت های مختلف. حالا این انقلاب صنعتی اول بود، بعدها ما در قرن 19 با انقلاب صنعتی دوم، و بعد که دیگه حالا با مسائل الان میگن انقلاب صنعتی مثلا فرض کنید که دیتاها سوم و چهارم و پنجم بعضی ها یاد میکنن، با این هوش مصنوعی رو به عنوان انقلاب صنعتی جدید یاد میکنن که من خیلی اطلاعات دقیقی در مورد اونها ندارم، ولی منظور که همچنان در حال گسترش هست. همه اینها مدرنیزاسیون رو تشکیل میده، ولی مدرنیزاسیون برای مردم بیشتر قابل درکه، چون بالاخره قابل لمس کردن، از اثراتش استفاده میکنن، غافل از این که اگر اون مدرنیته و اندیشه های مدرن نبود و نهادهای لازم انتزاعی رو به وجود نیاورده بود، امکان تحقق این مدرنیزاسیون وجود نداشت. برای همین پس ما مدرنیزاسیون که میگیم، این با یک جریان اساسی روبرو هست، یک عقلی به نام عقل سونگرا اینجا دیگه کاملا تعیین کننده است. اینجا ما نمیتونیم به این عقل ایراد بگیریم، عقلیه که قبلا نقشه میکشه، میدونه چیکار بکنه، هرچند که عقل دکارتی میگفتیم که خودش رو فقط در عقل تغییر طبیعت میداد، عقل دکارتی میدید، عقل سونگرا میدید، در مدرنیزاسیون عقل سونگرا همه کاره است. چون چرا؟ اهداف معلومه، از قبل میدونه که چه کار باید بکنه، یک کاری کنه که کارخونه ها به جای اینکه با کارگر کار کنن، مثلا فرض کن با ماشین کار کنه، یک کارگر بتونه جای 10 نفر رو بگیره، و انواع اقسام تغییراتی که از انقلاب صنعتی اول رخ داد و این همه تجهیزات و ماشینالات و پدیده های بیرونی دیده شد و در زندگی همه انسان ها، البته که خب طبیعتا اگر در مورد بهبود زندگی قدم هایی برداشته شد، جنگ افزار هایی درست شد، در جنگ ها هم به کار رفت، اگر تا با شمشیر دیروز 5 نفر رو میشد کشت، با مسلسل میشد که مثلا 100 نفر رو کشت. حالا بعدها دیگه هرچی این انقلاب صنعتی تداوم پیدا میکنه، در همه عرصه ها تداوم پیدا میکنه، امروز سلاح های کشتار جمعی قادر هستن که تمام بشریت رو نابود کنن، یعنی همچی تحولی رخ داده. خب از یه طرف هم عقلانیت باعث شده که بگیرونه که برای مهار اونها هم یک تدابیر بیندیشه، ولی منظورم که میخوام بگم که این مدرنیزاسیون با چه گستردگی است. اونجا دیگه از عقل سونگرا میشه حرف زد، چون همه چی قابل نقشه کشیدنه. شما وقتی میخواید یک کارخونه رو درست کنید، ابعادش رو میدونید، چه کار باید بکنید، چه جوری ساختمانش رو بسازید، چه جوری فونداسیون ها رو ببینید، کدوم دستگاه ها رو بیارید، همه اینها از قبل کاملا قابل پیش بینی است. مدرنیزاسیون تمام اجزاش قابل پیش بینی و قابل مهندسی کردن هست، برخلاف اندیشه های مدرن که عقل مهندسی رو اونجا نمیشه به کار برد. چرا؟ اون وقت دیگه موضوع های بعدی هست که من بهش خواهم پرداخت. و وقتی ما از مدرنیزاسیون یک با یک مفهوم دیگری هم روبرو هستیم به نام مدرنیسم. خب این مدرنیسم هم در حقیقت مدرنیزاسیون بخشی از مدرنیته است، یعنی دنیای مدرن یک مجموعه هست. اگر مدرنیته در اندیشه و اینها هست، ما نباید مدرنیزاسیون رو از اون جدا کنیم، یعنی در حقیقت یک موضوع به هم پیوسته ای هست. ما وقتی مدرنیته میگیم، مدرنیزاسیون هم جزئی از اونهاست. خب این از این. و اما در مورد مدرنیسم، خب مدرنیته گفتیم همه چی رو عوض کرد، عالم هنر رو هم عوض کرد. عالم هنر دارای مختصات خاصی، هر کدوم از هنرها که بود خاصی داشت، و مدرنیسم در حقیقت در عرصه تحول هنر در دنیای جدید به کار رفت. خب طبیعتاً مدرنیسم، هنرهای مدرنیزاسیون، هنرهای جدید، امکانات جدید برای هنرها پدید آورد، ولی مدرنیسم بود که به عنوان سبک‌های هنری اونها رو به حساب به وجود آورد و در اونها رو گسترش داد. انواع اقسام در معماری مثلا فرض کن تحولات عظیمی در همه هنرها، تحولات عظیمی صورت گرفت. بعضی از هنرها هم که اصلا متولد شد، مثلا سینما وجود نداشت، یعنی وجود خارجی نداشت. برای همینه که مدرنیزاسیون تونست اون الزامات لازم، اجزا و تجهیزات لازم رو به وجود بیاد. خب اون اندیشه های هنری در درون اینها ریخته شد و خب مدرنیسم در حقیقت سبک های هنری در تمام عرصه های هنری بود. خب و وقتی که سبک های مختلف به وجود اومد، شما فکر کنید که مثلا در دنیا چقدر سبک‌های موسیقی با ابزار ادوات جدید، با مسائل جدید پیش اومده. خب طبیعتاً هنر اگر اون بخش عواطف انسانی رو بخواد که در حقیقت اونجاست که تعریف میشه، انسان دو تا بعد شناخت داره، یعنی معرفت شناسی داره، از اون طرف هم شناخت خب علمی داره، از اون طرف هم شناخت عاطفیش در درون هنرها تجلی پیدا میکنه. عرصه هنر عرصه تجلی عواطف و تخیل و همه اینها هست. و وقتی که اون در دوران مدرن با مدرنیسم گسترش همون ابعادی که در زمینه اندیشه پیدا کرد، با همون ابعاد هم هنر متحول شد. خب سبک‌های موسیقی جدید، طبیعی است که در یک، به این حتما اشاره کنم، در مدرنیته ضرباهنگ زندگی به طور کلی دگرگون شد. ضرباهنگ در تیر شتاب عظیمی به خودش گرفت. زمان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. خب اینها همچنان که در اندیشه مسائل جدیدی رو پدید آورد، در مدرنیزاسیون هم تونست که زمان به عنوان یک عامل شتاب افزایش ضرباهنگ رو دگرگون کنه. در حقیقت ضرباهنگ فقط اون شتاب زمانی نیست، بلکه شتابی در تمام عناصر زندگی است، عناصر شیوه زندگی است، و این شتاب همچنان داره دگرگون میشه. برای همینه که موسیقی قدیم که فقط با یک نی میتونست اجرا بشه، و البته که خیلی برای تلطیف عواطف بسیار مفید بود، همچنان هم برای انسان لذت بخشه، ولی در این ضرباهنگ جدید دیگه نمیشه که با نی نواخت و در اونجا متوقف شد. یه دفعه شما با سمفونی ها طرفی، و امروز هم دیگه سمفونی ها هم توسط جوان ها کهنه تلقی میشه و اشکال مختلفی از موسیقی و سایر عرصه های هنری پیش میاد. منظورم که اون دیگرگونی ها رو مدرنیته در همه عرصه ها به وجود میاد، ولی ما مدرنیسم رو در مورد فقط سبک های هنری میتونیم به کار ببریم.
پس حالا ما شما در خصوص عقل دکارتی و عقلانیت سونگرا صحبت کردید. خب اینها خودشون مباحث گسترده‌ای هستن که به هر حال چون ممکنه ابهامی در ذهن مخاطب وجود آمده باشه، ما فکر میکنم خود اینها یکی دو جلسه میتونه حتی موضوع بحث باشه. انشاءالله ما در ادامه جلسات هم اینا رو خواهیم گفت تا این ابهامات انشاءالله رفع بشه اگر در ذهن مخاطبان و بینندگان به وجود آمده. من برداشتی که از صحبتهای شما میکنم همین الان انسان امروزی، چون شما فرمودید که هابرماس گفته که پروژه ناتمام هست در واقع مدرنیتی، یعنی این نشان میده که خود انسان غربی هنوز در تلاطم هست در برخورد با این امواج مدرنیته، و حالا به صورت خاص انسان امروزی در ایران اگر از موبایل استفاده میکنه، اگر از پیشرفته ترین کامپیوترها یا پیشرفته ترین خودروها داره استفاده میکنه، لزوما نمیشه گفتش که این انسان حتما فکر مدرن داره. یا اگر به صورت خاص در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، پس این انسان ایرانی هنوز شاید در اگر بخوایم دیشه های اندیشه و فکر رو مد نظر قرار بدیم، هنوز در برخورد با مدرنیته احتمالاً دچار ابهام هست، سوال هست و نمیشه گفت این انسان ایرانی انسان مدرن هست، چون داره از موبایل استفاده میکنه، داره از یا حتی سبک زندگی شاید عوض شده باشه انسان مدرن محسوب میشه. درسته من برداشتم میتونه صحیح باشه؟
بله فرمایش شما درسته. فقط این ابتداعا یه جمله بگم، دوستانی که دارن که الان دارن این به اصطلاح لایو گوش میکنن اینها رو و چه در آینده اینها رو گوش خواهند کرد، میتونن که سوالها یا کامنت های خودشون رو بفرستن به شما، یعنی شما یک راهنمایی بکنید که اونها بفرستن و بعدا ما در جلسات بعدی به اصلی ترین نکات اونها، به جمع‌بندی اونها هم از کامنت هاشون استفاده میکنیم و هم که به سوالها هم بخشی از اونها پاسخ میدیم. یعنی این به مفهوم این نیست که فقط یک طرفه باشه، یک موضوع. ولی در فرمایش شما درسته، مدرنیزاسیون قابل انتقاله، راحت تر قابل انتقاله، نه اینکه قابل انتقاله. طبیعی است که کسی که تا با کالسکه رفت آمد میکرده تا بخواد که با مثلا اتومبیل آشنا بشه و بخواد که با اون رو بتونه به کار بگیره و الزامات و راهنمایی رانندگی و نحوه استفاده از اون رو، جاده های مربوط به اون رو، خیابون های مربوط به اون رو بتونه یاد بگیره زمان بره. ولی باز هم آثار مدرنیزاسیون و تجهیزات و ادواتش خیلی راحت تر میتونه بیاد و شکل و شمایلی در بشتا به عنوان مصرف همگانی در قرار بگیره، به خصوص در کشورهایی که توان مالی لازم برای این کار رو دارن. مدرنیته انواع و اقسام تغییرات رو به وجود آورده، این هم یکی از اون به اصطلاح مسائله. مثلا فرض کنید که ما امروز تمام آثار مدرنیزاسیونی که الان داریم میبینیم همش در حقیقت پول نفتیه که به اصطلاح توسط غربی ها، یعنی توسط کشورهای مدرن مورد استفاده قرار گرفته و فهمیدن که از این میشه در کجاها استفاده کرد به عنوان سوخت و مثلا عوامل دیگری. قبلا پتروشیمی بود، بعدا البته درسته که الان بعدها یاد گرفته شد که تو پتروشیمی هم میشه از گاز استفاده کرد، محصولاتی از اونها پدید اومد و تمام این آثاری که میبینیم نتیجه اون تحولاتی هست. ولی میلیونها سال این نفت زیر زمین ایران وجود داشت ولی ما نمیتونستیم از اون استفاده هایی که میکردیم دیگه الان بهش بپردازیم. خنداوره. مثلا فرض کنید که وقتی که نفت خام میسوخت در اون پیسوس ها بوی وحشتناکی ایجاد میکرد ولی یک اندک روشنایی هم به دست میومد. یا اینکه اگر شترها گری میگرفتن از این نفت سیاه میتونستن استفاده کنن. چیزهای مشابه این بود که در حقیقت هیچی نبود. ولی وقتی که نفت تولید شد، خب ثروتی با خودش آورد که ما الان از آثار مدرنیزاسیون میتونیم استفاده کنیم. همین چیزی که الان باش داریم صحبت میکنیم تصویری و حتی مجانی در حقیقت آثار همون مسائل هست که در همه کشورهایی که منابع زیرزمینی داشتن و این منابع زیرزمینی مورد استفاده مدرنیزاسیون قرار گرفت از طریق رشد علم علوم مختلف، اون وقت دیگه تونستن که اون آثار مدرنیزاسیون هم با خودشون به همراه بیارن. برای همینه که الان حتی گاهی در کشورهای عربی از یک تکنولوژی استفاده میشه که در مثلا امریکا یا در اروپا حتی از اون استفاده نمیشه، به خاطر اینکه پول خیلی کلانی میخواد و اینها از طریق فروش نفت این پول رو دارن، ولی اونها هنوز برای اینکه باید تجهیز بشن که بتونن از اون استفاده کنن. خب پس در نتیجه مدرنیزاسیون اومدنش بسیار راحته، ولی تفکر مدرن اومدنش خب خیلی خیلی کار سختی هست و برای همین باید اندیشه متحول بشه. و این اندیشه متحول شدن، اگر در اروپا ما میگیم که تا کنون مثلا 800 سال طول کشیده تا این تحولات صورت گرفته و این تحولات هم هنوز به معنای این نیست، اونجا هم تموم شده، میبینید که چقدر درگیری های متعدد اونجا هم وجود داره، و ولی از درون، خب اینجا من مجبورم که یک چند جملاتی در مورد عقل دکارتی و عقل کانتی یا عقل عقلایی یا عقل عرفی یا عقل سازمانگر، عقل سونگرا، این دوتا عقل رو با هم توضیح بدم. بدون توضیح اینها امکان پرداختن وجود نداره. یعنی این که
خب آقای صافی
در درون
آقای صافی من عذرخواهی میکنم، چون زمان برنامه به حال محدود هست، ما اگر اجازه بدید از این بحث عبور بکنیم، چون کلیاتش مشخص شد و ما میتونیم به جزئیاتش در برنامه‌های بعدی بپردازیم، ولی خب موضوع برنامه امروز رو بتونیم در واقع تا پایان برنامه بتونیم به
اتمام برسونیم.
من عذرخواهی میکنم، من چون در واقع سوالاتی رو من طرح کردم، میترسم که یعنی نگران هستن که بهش نرسیم. خب شما در واقع آثار مدرنیته رو به خصوص اگر به صورت ظواهرش بخوایم ببینیم، مدرنیزاسیون، تکنولوژی های جدید به اصطلاح تولید ثروت یا مدرنیسم که در هنر، موسیقی، نقاشی و چیزهای دیگر ظاهر شد رو گفتید به هر حال، و اینها تأثیراتی بر جهان و مردم جهان داشتن و بر مردم ایران هم همینطور. ما چون به صورت خاص حالا می‌خوایم در واقع بحث رو و آثار مدرنیته رو در ایران ببینیم، شاید بشه گفت اولین تلالو و امواج مدرنیته شاید حدود 200-300 سال پیش بود که ایرانی‌ها باهاش مواجه شدن و در ایران اومد و تأثیراتش رو گذاشت. در اولین مواجهه با مدرنیته، برخورد مردم، نوع واکنش مردم و نمایندگان سنت، یعنی کسانی که سنت رو نمایندگی می‌کردند، اهل فکری که سنت رو نمایندگی می‌کردند و نخبگان، با مدرنیته و مظاهر تمدن غربی چگونه بود؟ چه واکنشی نسبت به این پدیده از خودشون نشون دادن در ایران؟
متاسفانه زمانی که مدرنیته شعاهاش به ایران رسید، شعاهای فکریش نبود، شعاهای عملیش بود. این یک مسئله، یک جای تأسف، حالا باید خیلی در مورد صحبت کنیم. یک دومیش اینه که برای همینه که دیرتر رسید دیگه، چون انقلاب صنعتی، اگر تفکر از قرن 13 هم آغاز میشه، انقلاب صنعتی در قرن 17 هم رخ میده، یعنی 500 سال فرق هست بین اولین انقلاب صنعتی و اولین رنسانس، یعنی شروع رنسانس. این 500 سال اونجا تو خواب غفلت نبودن، همش جوش و خروش در عرصه اندیشه های مختلف، صدها فیلسوف اندیشمند نظرات مختلف رو داشتن ارائه میکردن. برای همین که زمانی به جامعه در حقیقت ما بیشتر از این که با مدرنیته مواجه بشیم با مدرنیزاسیون مواجه شدیم. مثلا فرض کن اولین جرقه هاش در جنگ هایی که بین عثمانی ها و صفوی ها پیش می اومد دیده شد، ولی دیده شدن یک موضوع، پرسش از درون اونها یه چیز دیگری. چون مشکلی پیش نیومد از اینها دیده شد، ولی چون مشکلی پیش نیومد در موردش اندیشیده نشد. اولین اندیشه در مورد این آثار مدرنیزاسیون و فکر کردن به این که این چیه که ما داریم باش مواجه میشیم، در حقیقت جنگ ایران با روس‌ها بود در زمان عباس میرزا. و قبل از اون در مورد مدرنیته به شکل بازگو کردن تعدادی از این سیاهان، چه ایرانی هایی که رفته بودن جای دیگه، به خصوص غربی ها که اومده بودن بازدید کرده بودن، یه چیزای شنیده بودن. ولی اولین برخورد ما که پرسش بزرگی ایجاد کرد، اون هم شکست ایران در جنگ با روسا بود. هرچند روس ها هنوز خودشون کاملا مدرن نشده بودن و مدرنیزاسیون هم خیلی گسترده به اونجا نرفته بود، ولی به هر حال مدرنیزاسیون با پتر کبیر وارد روسیه شده بود و همین باعث شده بود که اونها ارتش مدرن داشته باشن. قبل از دوره قاجار هم ایرانی ها با روس ها درگیر شده بودن، ولی چون اونها ارتش مدرنی نداشتن، همچنان مثل ارتش سنتی ما بود، خیلی تفاوتی ایجاد نکرده بود. گاهی ایرانی ها پیروز می شدن، گاهی روس ها پیروز می شدن. ولی وقتی که جنگ با روس ها در دوران عباس میرزا پیش اومد، شکست بسیار سختی ارتش ایران به اصطلاح خورد، اگر بتونیم ارتش بگیم، به اون ارتش به معنای باید در دوران مدرن بهش بگیم، اون جنگجوهایی که می رفتن و به اصطلاح می جنگیدن، در حقیقت کشاورزانی بودن که احضار می شدن و هر کدومشون یک شمشیر یا یک نیزهی دستشون داده می شد، حتی اکثر در اون اواخر از اون توفنگ های سرپر استفاده می کردن. وقتی رفتم با ارتش منظم مدرن روسا برخورد کردم، به طرز عجیبی شکست خوردن. خب در پی جستجو بودن، انسان همیشه یک پدیدهی که میان دنبال جستجوز، وقتی از پیش نمی داند که چه اتفاق می افته، این جستجو میتونه که جاهای خیلی عجیب غریبی باشه. خب پرسید عباس میرزا چی شده؟ گفتن که به خاطر اون که مراجع تقلید این جنگ رو جهاد اعلام نکردن، علت شکست شما این بوده. برای همینه که به دستور عباس میرزا قائم مقام بزرگ راه افتاد و از 14 مرجع تقلید بزرگ فتوای جهاد گرفت و اون رو در طی رساله یا جزوه‌ای در آورد به نام جهادیه، و برای همینه که اونو گسترش داد. همه دیگه فهمیدن که حکم جهاد مراجع تقلید یافتن، چپ‌ها پر شد، تعداد کسایی که می رفتن تعدادشون مثلا کمبودی دیگه در مورد سرباز و اینها حاصل نشد. وقتی رفتن این دفعه شکست سختری خوردن. شکست اونقدر بود که ارتش روس اومد تا قزوین و خب مسئله خیلی مثلا حاد شد. پس دیدن که فقط به خاطر مسئله جهاد و جهادیه نبود، تا اینکه بالاخره در یکی عباس میرزا با شخصی برخورد میکنه که نماینده ناپلئون بود. ناپلئون میخواست که با ایران رابطه گسترده‌ای داشته باشه، در چه رابطه بتونه جای پایی در ایران باز کنه تا اون به اصطلاح مستعمره خیلی مهمی که به نام هندوستان و همسایه ایران بود، چون پاکستان فعلی هم جزء هندوستان بود، با اونها بتونه که یک نفوذی در هندوستان داشته باشه، یا اگر هم نفوذ نداشته باشه یک مشکلاتی ایجاد کنه که بتونه که سرکوب کنه انگلیس ها رو در داخل اروپا. اونجا فرستاده بود برای به نام جوبر و ناپلئون اینو اعزام کرده بود که برن ببینن، و اومد و در چادر عباس میرزا باش دیدار کرد، گفت اینجوری فلان. خب ذهن به حدی آشفته بود، اونهایی که یه جوری تعادل روانی خودشونو به هم میزنن، یک مشکلی بیاد به همه بازگو میکنن، به این جوبر هم بازگو می، به هر کی میرسید میگفت که برای چی ما شکست خوردیم، ما نباید، ما به حد کافی بعد از اعلام جهاد رشادت به کار بردیم. خب طبیعیه که اونها، اون جوبر بهش گفت که در دنیا یک اتفاقی افتاده و این اتفاق رو شما هنوز نمیدونید، چیز همه چی دگرگون شده. شما اگر 100 بار دیگه با روسا جنگ بکنید، هر 100 بارش هم بسا شکست خواهید شد. چرا؟ به خاطر اینکه ارتش مدرن تشکیل شده. ارتش مدرن یعنی چی؟ یعنی اونها در جبهه دیده بودن. به خاطر اینکه خب اون شروع کرد اون نظامات به اصطلاح چیزو شرح دادن. خلاصه ازش جوبر خواهش شد که برید شما هم برای ما کمک کنید و از این حرفا. متاسفانه هم ناپلئون شکست خورد و از بین رفت، متاسفانه از بدشانسی ایران عباس میرزا که بسیار آدم جستجوگری بود و خیلی هم رشادت داشت، به خاطر اینکه در دارالسلطنه تبریز تربیت شده بود، چون اونجا دیگه به این نتیجه قاجار رسیده بودن که باید ولیعهد رو جدا کرد، در دربار در درون حرمسرا بزرگ نشده. اونا شنیده بودن که چه مسائل و مشکلاتی با شاه سلطان حسین که در حرمسرا تربیت شده بود پیش اومد. نهایتا این متاسفانه زود فوت شد و این مسئله به تأخیر افتاد، ولی به هر حال جز به اولین مدرسه‌ای که در ایران باز شد، مدرسه نظام بود برای تشکیل دید مدرن. و اینجاست که ما فعلا پس قبل از این که با مدرنیته مواجه بشیم، با مدرنیزاسیون مواجه شدیم، اون هم در زمینه شکست از روس‌ها. خب این یک مسئله میتونست بعدم مسائلی رو با خودش همراه بیاره. این یک موضوع. دومین موضوع که بله متوجه شدن در که باید یه گرگونی هایی رخ داده، چند تا اتفاق تو امان افتاد. یک این که یک تعدادی از افراد درس خونده ایرانی رو که خیلی هم آدم های مستعدی بودن، از دارالسلطنه تبریز که مرکز ولیعهد بود، اعزام کردن به غرب. به غرب یعنی به یه تیم به فرانسه، یه تیم به انگلیس. اونها برن ببینن چه خبره اونجا. اینجا که میگفتن همه چی دگرگون شده، این تلسم این ماجرا در کجاست، و اونها به چشم ببینن و بیان نقل کنن. اولین کاروان از تبریز تهیه سرپرستی به اصطلاح کازرونی نامی، میرزا صالح کازرونی اعزام شد که مجتبی مینوی به حق اون رو اولین کاروان تمدن اسم گذاشته. اینها رفتن، درسته که همه اون آثار تمدنی، آثار مدرنیزاسیون رو دیدن و بسیار شگفت زده شدن، ولی چیزهای دیگر هم اونجا دیدن. بعضی هاشون اونقدر شیفته مدرنیزاسیون شدن دیگه نتونستن ببینن که پشت این ماجرا چه خبره، ولی تعدادی هم بودن که متوجه شدن و یک کلمه طلایی در ایران آفریده شد به نام یک کلمه یعنی قانون. و بازگو شد اینجا که این یک کلمه تنها راه نجات تباهی هایی که به طور گسترده در ایران فشرده شده و همه چی رو به باد این تباهی گرفته، هم دربار رو هم بیرون رو، و این تباهی رفع نمیشه مگر به حکم اون یک کلمه یا اون تلسم شکنی. خودش یک تلسم شکنی است به نام قانون. و اول یک نشریه‌ای در این زمینه منتشر شد و توسط تعداد افرادی که باسوادی که خیلی کم موندن خونده میشد، و بعداً مستشار الدوله که کارگزار دولتی ایران در فرانسه بود و مدت‌ها فرانسه‌دان خوبی بود، در فرانسه زندگی کرده بود به عنوان نماینده ایران، یک رساله نوشت به نام یک کلمه و در اونجا در حقیقت در مورد قانون صحبت کرد که یکی از مهمترین رساله، صدها رساله‌ای که در اون زمان پدید اومده و نهایتاً ما همین رو ادامه بیدیم تا زمان مشروطه. همون آموزش یک کلمه به نام قانون که از بار و ریشه های فلسفی برخوردار نبود، ولی دیده شده بود که علاوه بر این که اونجا قطار هست و ماشین هست و چیزهای دیگری هست و اون نمودهای مدرنیزاسیون دیده شده بود، حداقل به اون مسئله پی بردن که پشت این یه چیز کابیده به نام قانون، این یه چیز انتزاعی بود. درسته که ریشه های فلسفی نداشت، ولی به هر حال موضوع انتزاعی بود و این با اومادنش خودش خیلی مبارک بود. داستان های خیلی زیادی در این زمینه وجود داشت. نهایتاً پیروزی مشروطه خودش رو مدیون همین یک کلمه میدونه و برای اولین بار در دنیای اسلام یک کشور دارای قانون و دولت جدید شد که موضوع صحبت امروز ما نیست.
بله، خب حالا ما اگر به دوره معاصر ایران بخوایم بیاییم، به خصوص 100 سال و علل خصوص نیم قرن اخیر، در میان سنت و مدرنیته و جدال بین سنت و مدرنیته جریانات مختلفی دیده میشه، افکار مختلفی در این خصوص وجود داره. چه جریاناتی، چه افکاری، اگر به صورت خلاصه بتونید بفرمایید، مثلا نامهایی مثل جلال آل احمد دیده میشه، سید حسین نصر دیده میشه، علی شریعتی دیده میشه، و حالا به خصوص الان که آقای عبدالکریم سروش و حتی آرامش دوستدار در این خصوص دیدگاه ها و نظریاتی دارن، اگر به صورت خلاصه بتونید اینا رو بفرمایید ممنون میشم.
مهمترین حادثه دوران معاصر در ایران همون مشروطه است و بعد از پیروزی مشروطه، خب اثرات پیروزی مشروطه در ایران دیده شد و خب متوجه شدن که این یک کلمه چه معجزه‌ای میتونه همراه خودش داشته باشه. موضوع صحبت خیلی خیلی مفصلی هست، ولی در دهه‌های بعدی با افت و خیز، همچنان که مدرنیته در غرب با افت و خیز و با دور زدن‌ها، با اون مثالی که مارشال برمن میزنه با گرداب عظیم اون رو تشبیه کرده همراه بود، طبیعتاً در ایران خیلی باید به اصطلاح پیچیده‌تر از اون باشه. اینکه آیا به اصطلاح مدرنیته میتونه وارد ایران بشه یا نشه، جوابش هم آری هم نست. خب چرا؟ چون ما هنوز جزئیات این مسئله رو نتونستیم صحبت کنیم. آثار پیروزی مدرنیته در ایران همون مشروطه بود و با مشروطه بخشی از اون مجموعه بسیار گسترده و پیچیده در ایران تحقق پیدا کرد. بدون البته ما اولش، اگر یادتون باشه که گفتم مدرنیته در حقیقت اول تحولی در اندیشه و بعد در گام‌های بعدی فلسفه جدید بود. فلسفه جدید در ایران شناخته نشد. متاسفانه فلسفه قدیم در خواب خرگوشی سنگین دوران قرون وسطای ایران باقی موند. خب من یک مثالی بزنم، وقتی که ببینید یعنی با چه مسئله ما عظیمی در این زمینه مواجه هستیم. ناصرالدین شاه وقتی که اولین بار سفر فرنگ رو رفته بود، خیلی علاقمند شده بود، بعدم به هر قیمتی شده، حتی اگر بود که وام بگیره یا یه چیزی رو فروخته بشه از آثار ایرانی، بالاخره میخواست که فرنگ رو بره مجددا ببینه و در یکی از این سفرهای خودش با خودش یه دوربین عکاسی آورده بود و خب خیلی هم علاقمند بود. یک پستی تراشیده شد برای سلطان به نام عکاس باشی که یعنی اون دیگه وظیفش استفاده از اون دوربین عکاسی باشه که عکسای بیرون بده. از یه طرف ناصرالدین شاه برای دیدار بزرگان مختلف جاهای مختلف میرفت، یعنی گاهی اونها رو دعوت میکرد که در دربار ازشون پذیرایی میکرد، گاهی که اگر اونها افراد معنوی بزرگی بود خودش ظل السلطان بود، سایه خدا بود، ولی اینقدر در خودش به اصطلاح عطوفت و انعطاف میدید که به دیدار اونها بره. مهمترین فیلسوف اون زمان در ایران که بعد از ما، بعد از ملا صدرا دیگه فیلسوف به اون معنایی که میتونه تحول پیدا کنه حتی در درون فلسفه قدیم نداشتیم، ولی به هر حال شخصی بود به نام ملا هادی سبزواری و این معروف بود که در فلسفه سرآمد اون زمانه. دان اون عکاس باشی را هم با خودش میبره و اونجا که صحبت میکنن، خب بالاخره خوشوپشی بود، این سلطان بود، اون هم به هر حال مهمترین فیلسوف اون زمان بود، میگه که در پایان این مسئله میگه که اجازه بده به اصطلاح بزرگوار ملا هادی سبزواری اجازه بدن که ما ازش یک عکس بگیریم. گفته یعنی چی عکس بگیریم؟ گفتن که خب ما الان دستگاهی داریم که میتونیم که تصویر شما رو برداریم. میگه که نه، این شدنی نیست، این امکان پذیر نیست. گفتن چرا؟ گفت اون یک اصطلاح فلسفی میگه که هیچکی نمیده، گفت دیگه کیفیات قابل انتقال نیست. خب گفتم والا کیفیات قابل انتقال هست یا نیست، ولی به هر حال این عکاس باشیه داره عکس بر میداره. اونم کنجکاو میشه و میگه که باشه و خب عکسی گرفته میشه. الان از ملا هادی سبزواری یک عکس هم موجوده، در حقیقت حاصل اون هست. یعنی ببینید فلسفه، ببینید که فلسفه اون زمان که باید پیشرو اندیشه باشه، پیشرو اون تحولات فکری باشه، تا چقدر به خواب غفلت فرو رفته بود که وقتی که به چشم خودش میبینه که این دوربین عکاسی اومده شده، میگه که این همچی چیزی امکان پذیر نیست. خب منظور من این که اون با گفتن این میخوام که وارد یک مبحث جدیدی بشم، اینه که اون اندیشه ها نمیتونستن خودشون رو سازگار کنن. وقتی که این نمیتونستن، خب به هر حال اون چیزایی که طرف افراد میرفتن به چشم خودشون میدیدن در زمینه های مختلف مدرنیزاسیون، این رو میتونستن که با خودشون وارد بشن. ولی بودن افرادی که نه اون مبانی فلسفی رو، بلکه چیزهای مختلفی که با اینکه انتزاعی بود ولی به هر حال جزء مدرنیته بود، ریشه های مدرنیته نبود ولی به هر حال جزء آثار انتزاعی مدرنیته بود، اینو با خودشون آوردن. اون هم همون یک کلمه بود، بر اساس اون قانون تونستن مشروطه تونست به فیروزی برسه و تداوم پیدا کرد و در دوره های بعدی هم درسته که همراه با مجلس به توپ بسته شد، بعد یک مثلا آشوبی در جامعه پدید اومد، ولی در قرن به اصطلاح 14 دوباره در دوره رضا شاه دوباره با سران مشروطه ای که همچنان باقی بودند و با عمل رضا شاه تداوم پیدا کرد، ارکان و نهادهای مشروطه تونست که به دوام و قوام خودش ادامه بده، نهادهای مختلف اجرایی قوانین و همچنین بروکراسی های اداری، وزارتخونه های مختلف از جمله دادگستری جدید و وزارتخونه های مختلف پدید اومد و در نتیجه ما اگر صاحب قانون اساسی مدرن شده بودیم، صاحب به اصطلاح دولت مدرن هم شدیم با نهادهای مدرنی که پدید اومده بود. خب ولی مدرنیته وقتی که میدیم اجزای هزاران اجزا داره، فقط صحبت این نیست که شما فقط قانون اساسی داشته باشید. خب اون بعدن اون زمانی که تداوم پیدا کرد، خب یک پدیده عجیب غریبی پیش اومد، اون همینه که اگر مدرنیته دارای هزاران اجزاش، هر کسی یه جزئی از اون رو دستش گرفت، گفت که ماهیت و ریشه مدرنیته همینه که من تو دست دارم. در نتیجه شما بعد از دهه مثلا 20 که تا میخواست که بیاد خودش رو سامان بده دولت مدرن، استقرار پیدا کنه نهادهاش، وزارتخونه هاش، دانشگاه به وجود بیاد، مدارس جدید شکل بگیره، آموزش بسا گسترش پیدا کنه، خب به تدریج افراد ایرانی باسواد شدن و هر روز به اون دامنه گسترده شد. ولی هر کسی که از اونجا چه میرفت چه چیزی در اون مورد میخوند، دستش میگرفت که آها من دیگه این بار مدرن رو با خودم همراه آوردم. و همین جوری شد، به خاطر نبود ریشه های فلسفی اندیشه هایی رشد کرد در به اصطلاح همونی که الان شما اسم بردید. و اونجا ما با آل احمد ها شریعتی، فردید، نصر، ولی اینا رو من کوتاه دستبندی میکنم. یه تعدادی از اینها از آثار مدرنیته ترسیدن و تصور کردن که بهتره که اصلا ما به سوش نریم، ما برگردیم به سنت. خب چون این که میاره با خودش ابعادی رو با خودش میاره که هم خطرات داره، هرچند اگر ممکنه که مزیت‌هایی هم داشته باشه، ولی آثار زیانبارش خیلی بیشتر. برای همینه که مثلا فرض کن افرادی مثل نصر و حتی فردید و حتی آل احمد به یک نوعی و اون وقت هواداران اونها یه جوری به اصطلاح به نام سنت مداران نامیده شدن، یعنی بازگشت به سنت، نه سنت گرایان. این دوتا مفهوم جداگانه، من بعدا در موردش صحبت میکنم. و اینها بازگشت به سنت رو نمیده، ولی غافل از این که این بازگشت به سنت هم یکی از اون بازیچه های وارداتیه، نه اینکه از ریشه های اندیشه در ایران سرچشمه میگیره. اون چیزی که به اصطلاح اصیل بود برای بازگشت همون شیخ فضل الله نوری بود که مخالف مشروطه بود. چرا مخالف مشروطه بود؟ نه اینکه میگفت مدرنیته، اصلا اون نمیشناخت. میگفت که انسان قانون گذار میشه، این خطره، قانون رو خداوند همه رو گذاشته. در نتیجه شیخ فضل الله نوری میخواست که همون سنت قدیمی به همون شکل و شمایل باقی بمونه. مشروطه رو به شکل مشروعه میدید. میگفت اول موافق مشروطه بود. چرا موافق بود؟ به خاطر اینکه میگفت سلطان بعد بهتره که محدود بشه. محدود به چه بشه؟ اجرای کامل امورات شرعی، اجرای بدون تنازل شرعیات. وقتی که فهمید که نه، تو مجلس اول میخوان قانون تصویب بکنن، اصلا شاخ در آورد. دو تا رساله خیلی مهم می نوشته و اونجا نوشته که نه، ما هدفمون اینه که سلطان مشروط بشه، ولی مشروط به اجرای بی تنازل شرع بشه. و از اونجا دیگه آغاز شد و تمام تا آخرین که اعدام بشه همین رو تکرار میکرد. بعدها دیگرانی بودن که لباس دیگری بهش پوشوندن که این مخالف استعمار بود، مخالف غرب گرایی بود، پس درنه چه غرب ستیز بود. اینها همه، یعنی این معلومه که این حرفایی که اینها زدن، مثلا فرض کنید که نراقی و فردید و فلان، حتی یکی از این رساله های این شیخ رو نخوندن، به خاطر اینکه اون افرادی مثل شیخ فضل الله نوری که مخالف بودند با تمام آثار مدرن و میخواستن که جامعه به همون شکل سنتی باقی بمونه، تعدادشون زیاد بود. هم با هر نیتی، یه تعدادی با نیت عقیدتی مثل شیخ فضل الله نوری، بقیه علمای اسلامی که وحشت داشتن از اومدن حتی قانون، اونها مخالف مشروطه بودن، مخالف این بودن که اصلا ایران عوض بشه شرایطش. از اون طرف هم بخشی از علما هم میدیدن که اگر این تغییرات صورت نگیره، این جامعه از هم به کلی فرو میپاشه. چون با اومدن یک، مثلا هر دفعه که وبا میومد، نصف مردم تهران، یک سوم مردم ایران فوت میکردن و با اون دعاها و یا طب سنتی کفاف اینها رو نمی کرد. پس در نتیجه چیزهای جدیدی می طلبید و سایر مسائل مثلا شکست در جنگ ها و اینا، برای همینه که اونها مخالف بودن. ولی این جدیدی ها که خودش رو سنت مدار می دونم می خوام بگن که برگردیم به سنت، اینها در حقیقت بازیچه ای از خودشون از غرب آوردن. اون حرفی که سنت مداران مثلا مثل اشتراوس می زنن، اون حرف رو تکرار می کنن. در حقیقت فردید هم همین جوری بود، آل احمد هم همین جوری بود و تمام اونهایی که از بس اگر بگیم نصر، منتها هر کسی به یه شکل و شمایلی. مثلا آل احمد می گفت که نه، آل احمد می گفت که مدرنیزاسیون رو وارد کنیم، ولی مدرنیته، فکر مدرن رو نه، ما خودمون هر نوع فکر رو داریم. گذشته ایران رو نگاه کنید، پر از تفکرهای گوناگون هست. پس در نتیجه با اونها ما میتونیم که خودمون رو به لحاظ فکری اداره کنیم، ولی ما مدرنیزاسیون رو لازم داریم. ولی تعدادی میگفتن نه، اصلا مدرنیزاسیون رو لازم نداریم. اینها نهله های فکری متفاوتیه. فردید که در حقیقت فلسفه خانشون بود، فلسفه رو قدری خونده بود، متاسفانه از پیغمبرها جرجیس رو انتخاب کرده بود و طرفدار هایدگر بود. هایدگر یه جوری در داخل مثلا اروپا هم جزو کسانی بود که با مدرنیته مخالف بود و در و اختلافی که یعنی اونجا فردید اون تفکری که پیدا کرد و همون تفکر رو منتقل کرد به آل احمد و سایر دوستداران خودشون، از جمله مثلا فرض کنید نراقی و اینها، چون ایشون در همون وقت درس میداد فردیدیه یا فردیدیون به اصطلاح طرف اینجا درس میداد، حتی در خونه خودش، و شاگردان خیلی زیادی داشت، از جمله آرامش دوستدار که شما اسم بردید ایشون هم از شاگردان فردید بود. و این پس یک گرایش های اینجوری پدید اومد. اونها خودشون شاخه های مختلفی بودن. اونهایی که آقای سید حسین نصر بعد از انقلاب به جای اینکه بره مثلا فرض کن دنبال بازگشت سنت بود، به جای اینکه بره مثلا در کوههای زاگرس زندگی کنه، در واشنگتن زندگی میکنه که اونجا برای وقتی سرش درد میکنه میره توی مثلا کلینیک جان هاپکینز، ولی از اون طرف میگه که مدرنیزاسیون و مدرنیته امر خطرناکه و ما بازگشت کنیم باید. یعنی این بازیچه هایی که از جاهیه، همه اینهایی که الان اینها اسم بردم، اینها در حقیقت ایدئولوژی مضاعفه. یعنی اینها اولش در غرب بوده، اینها به نام سنت وارد کردن، در حقیقت دوبار ایدئولوژیک شده، از غرب وارداتی سنت‌های ظاهراً سنت‌های وارداتی است. همچنین شریعتی که خب خیلی مهمه، تأثیرگذار بسیار اساسی تأثیرگذار بود در به اصلاح انقلاب، یعنی یکی از متفکرین انقلاب بهمن 57 بود. ایشون هم در حقیقت اونجا درسته در دانشگاه سوربن جامعه شناسی خونده بود، در حقیقت مارکسیسم عامیانه رو با خودش آورد، رنگ و آب اسلامی داد و چون به هوشمندی دریافت که مردم اگر با نام سوسیالیسم، با نام کمونیسم، با نام مارکسیسم باشه، اقبال نشان نخواهند داد و برای همین که اقبال نشون بدن یک سس به اون اندیشه های چپ به صف مارکسیسم عامیانه یک سس اسلامی زد و در نتیجه گفت که اولین سوسیالیست تاریخ ابوذر بوده. خب من نمیدونم، واقعا ایشون نمیتونست بفهمه که سوسیالیسم یک مفهوم دوران مدرنه. ما در گذشته همچی اندیشهی نمیتوانستیم داشته باشیم. چرا نمیتوانستیم؟ به خاطر اینکه سوسیالیسم یک مهندسی اجتماعی میخواد، یک تغییر میخواد. در گذشته اصلا فلسفه تغییر وجود نداشت، هیچ کس در ذهن خودش نمیگنجید که میشه که تغییرات اساسی در جامعه ایجاد کرد. اونها همون که عرض کردم ابتدای مسئله، اون سه تا عنصر مشیت و رعیت و طبیعت، اون سه تا در حقیقت به اساس انسان تابع اونها بود. نمیتونه سوسیالیسم یک چیز عنصر جدید بود، همچنان که انقلاب بهمن 57 هم یک موضوع ایدئولوژیک بود. چرا اسمش بود انقلاب؟ انقلاب پدیده مدرنه و ما در گذشته انقلاب نداشتیم. اون دگرگونی هایی که صورت می گرفت در بساب مفاهیم گذشته قدیم ایرانی وجود داشت، فتنه گفته می شد. اون فتنه هم تکلیفش مشخص بود، در مورد از نظام الملک شروع کرده این فتنه رو بساب تئوریزه کردن تا امروز هم که تا آستانه ادامه داشت. در صورتی که وقتی از انقلاب اسلامی صحبت می کنیم، منظور ایدئولوژی اسلامی است که یک پدیده از مدرن رو میخواهد که با شکل و شمایل اسلامی اجرا کند. خب من در مورد اونها من خیلی کوتاه جواب دادم، چون اونها هر کدوم از اونها نیاز به بررسی مفصل داره. فقط یک جمله هم اضافه کنم، اون همینه که همه اونها به خاطر همین داشتن یک گلوله زرینی که از غرب به ارمغان آورده بودن، همشون تو این پرتگاه‌ها و بیراهه‌ها افتادن. خب از کجا، از نتیجهش رو به شما بگم، شما از اونجا قبل از اینکه فکر اونها رو بررسی کنیم، نتیجه کار رو بررسی کنیم. نتیجه کار اینه که در دوران جدید با دولت ملت‌ها آغاز میشه. ایران در مشروطه به ملت، از ملت قدیم به ملت جدید تبدیل شد و تونست دولتش رو هم ایجاد کنه. پس در نتیجه دولت مشروطه دولت ملت بود. خب پس در نتیجه اولین خواسته همه اندیشمندان در یک چیزی باید اشتراک نظر میبایست داشته باشن، اون هم منافع ملی بود. در آستانه انقلاب 57 شما نه یک سازمان و یک جریان تشکلی و نه یک فردی از اندیشمندان پیدا می کنی که در مورد منافع ملی صحبت کنه. هیچ کس. شاخه های مختلفی بود، همه از حتی شایگانی که دنبال مثلا جهان وطنی بود، اون هم در چارچوب جریان ملی نمی اندیشید. فقط یک چیز رو اضافه کنم، چون ممکنه که دوستان تصور کنن که پس اون وقت جبهه ملی چه بود. جبهه ملی در حقیقت یک تشکل سیاسی بود، اندیشش ناسیونالیسم رومانتیک وارداتی بود، نه اینکه ریشه در به اصطلاح چیز داشته باشه، ملت ایران داشته باشه. برای همینه که وقتی که در آستانه انقلاب 57 به جای اینکه از منافع ملی صحبت کنه، از اصلی ترین عنصرش غرب ستیزی و آمریکا و انگلیس ستیزی اصلی ترین عنصر مسائلش بود که این مسئله با منافع ملی در دوران جدید مطلقا سازگار نبود.
بله به هر حال
خب من تصور میکنم که اگر چیزه خوبیه شما یه جمع جوری بکنید و یه چند دقیقه هم خدمتتون باشیم. اگر بله. ضروریه که سوالای کوتاهی جواب بدم، من خدمتتون هستم.
من بخش آخر برنامه رو دو تا سوال در واقع در نظر گرفته بودم. اگر فکر میکنید که من مطرح بکنم به صورت کوتاه جواب بدید، چون ما این جریانات رو که شما فرمودید که خب هر خودمونشون شاید اصلا یک جلسه لازم باشه راجع بهشون صحبت بشه و نمیشه خلاصه گفت، شما به صورت خلاصه اینا رو توضیح دادید. خب در کنار اینها آقای جواد طباطبایی هم هستش که دیدگاه ها و نظریات خودش رو داره. حالا اگر میگم در کنار اینها، شاید حتی بشود این تعبیر رو به کار برد که در مقابل این جریان ها، یعنی اگر همه این جریانات رو در یک طرف قرار بدیم، همه این جریانات فکری رو در یک طرف قرار بدیم، شاید بشود گفت که آقای جواد طباطبایی در مقابل این تفکرات قرار میگیره، مفاهیم جدیدی رو وارد در واقع ادبیات حتی فکری و فلسفی ایران کردنیشون. میخوام اینجوری بحث رو در واقع مطرح بکنم و انشالله بتونیم شما هم خلاصه بتونید پاسخ بدید، ما بتونیم در زمان صرفه‌جویی داشته باشیم. اینکه دیدگاه آقای جواد طباطبایی در خصوص مدرنیته و لزوم گذار از سنت به مدرنیته چیست؟ چون ایشون هم یه مفاهیمی مثل تحول سنت و اجتهاد در مدرنیته غربی رو در واقع مطرح کردن. این با دیدگاه ایشون در خصوص گذاره به مدرنیته چه ارتباطی داره؟ اینها رو اگر بتونید بفرمایید ممنون.
طبعا من فقط عناوین رو دارم، چون وقت در حقیقت تموم شده و این عناوین رو دارم مطرح میکنم به خاطر اینکه از اهداف این جلسه یه ذره دور نکنیم، ما بگیم که طباطبایی بعد یک کلمه هم در مورد طباطبایی صحبت نکرده باشیم. طباطبایی منظورش اینه که در دنیای کنونی رفتن به سوی دنیای مدرن و جذب عناصری از دنیای مدرن اجتناب ناپذیره، همچنان که این مسئله در مورد ایران تحقق پیدا کرده تا حدودی تحقق پیدا کرد و بازگشت امکان ناپذیره. پس در نتیجه اینجا با گفتن این جمله به اصطلاح تکلیف خودش رو با کسانی که شعار سنت مداری میدن و قصدشون اینه که بازگشت به دوران سنت رو شعار میدن، این میگه که این نه مطلوبه نه ممکنه، نه مطلوبه، چون از مردم ایران این راههایی که اومدن قابل بازگشت نیستن و اینها همه به اصطلاح در حقیقت گفتن موزلاتیست که خودش ایدئولوژی مضاعفه، پس اجتناب ناپذیره. و این که پس این پروژه رو قدم‌های بعدیش رو که قدم اولش در دوران در با پیروزی مشروطه برداشته شد، قدم‌های بعدی چگونه باید برداشته بشه، پروژه اصلی طباطبایی، یعنی این که در همه این تعداد کثیری از کتاب‌ها و مثلا مسائل مختلفی که مطرح کرده، درس گفتارها و رسالهای مختلف، اینو مطرح داره میکنه که نظریه پردازی میکنه برای این کار. خب چرا اینقدر گسترده هست؟ به خاطر این که طباطبایی اعتقاد به عقل دکارتی نداره، طباطبایی اعتقاد به عقل کانتی داره یا عقل عرفی داره یا عقل عقلایی داره، همه اینها یک چیزه. خب و خب یعنی چی؟ خب اینا باید شرح داده بشه، من فقط اشاره میکنم. یعنی این که همچنان که در غرب مدرنیته از تحول سنت، یا دقیق تر بگیم از جدال بین سنت و افکار مدرن ذره ذره پدید اومده، در ایران هم باید اونگونه صورت گرفته. ولی سنتی که در غرب وجود داشته با اون سنت‌هایی که اونجای سنت‌هایی که ما در ایران داشتیم و این سنت‌ها در درون یک کلاف بسیار پیچیده‌ای به نام فرهنگ ایرانی تبرور پیدا کرده کاملا متفاوته. و خب برای این که بتونیم این سنت ها رو، یعنی این فرهنگ ایرانی رو بشناسیم، اول باید ما کلیه تاریخ اندیشه ایران رو بتونیم بشناسیم. و تا حالا در مورد این اندیشه سیاسی ایران تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته. پس درنش این یک کار بزرگی از این بابت در راهه. و اون وقت دارای چه مختصاتی؟ آیا همین گونه که سنت در غرب تونست تحول پیدا کنه، به همون شکل در ایران هم سنت‌های ایرانی که درون فرهنگ ایرانیه میتونه تحول پیدا کنه؟ نه، جوابش نه. چگونه؟ خب داستان مفصلی. از اون طرف هم ما با اینکه مدرنیته غرب دارای اجزای هزاران جزء، یکی رو تو دست بگیریم که من اینو با خودم آوردم، این اساره اون مدرنه، این هم اشتباهه. پس در نتیجه یک به اصطلاح توصیه دیگرش اینه که تمام اندیشه و سنت، هم سنت غرب، یعنی از فلسفه یونانی بگیرید تا حقوق رومی تا تحولات درونی کلیسا و تا اندیشه مدرن، تمام اجزای اندیشه مدرن رو ما یاد نگیریم، طریقه ارتباط این اندیشه مدرن با اندیشه ایران رو متوجه نخواهیم شد. یعنی همچی کار بزرگی در پیشه و ایشون از به اصطلاح چند دهه پیش این کار رو شروع کرده و همچنان خوشبختانه بعد از رفع بیماری همچنان دوباره مشغول به کار شده، ادامه داره. بازگو کردن اینها از یه گوشه‌ای باید آغاز بشه که من تا همینقدر میتونم این مسئله رو بیان کنم که وقتی میگیم سنت‌های در فرهنگ ایرانی، سنت‌های گوناگون وجود داره یعنی چی و چه تفاوتی با سنت‌های تکپایه‌ای داره که در به اصطلاح در زمان رنسانس اول و دوم در مثلا اروپا با اون مواجه بودن، و این که سنت تکپایه باشه یا بیشتر باشه چه تفاوتی میکنه. اون وقت وقتی که فقط با یک چیزی رو من اینجا بیان میکنم، این البته از آن طباطبایی نیست، فقط برای دروازه ایست برای ورود به بحث. مثلا یک تفاوت اساسی اینه که ما در اروپا اول دوران قرون وسطا رو داشتیم و بعد از قرون وسطا وارد رنسانس شدیم، یعنی این بازیابی و احیا و بازگشت و اینا، در صورتی که در ایران ما اول رنسانس رو داریم در دوران زرین فرهنگی قرون مثلا سوم تا ششم در به حساب بعد از اسلام. خب که شما همچنان با اون غوغایی که در دوران رنسانس اروپا مواجه هستید در یک سطح پایین تر ولی در ابعاد گسترده ای درست با اون به اصطلاح غوغا در ایران در زمینه علم قدیم در مورد فلسفه، تأسیس فلسفه‌ای که برای اولین بار در شرق صورت میگیره و همچنین با پدیده‌های مختلف، با دولت‌هایی که احیا شدن و تونستن سرزمین‌های به اون گستردگی رو احیاء سرزمینی بکنن و برگردن به تمدن ایران شهری که وجود داشت، به ابعادی اون مسئله احیا بشه در زمان حتی سلجوقیان، هر کن که دولت در دست بیگانه بود ولی در حقیقت حاکمیت دست خواجه نظام‌الملک بود. یعنی منظورم که در عرصه اندیشه هم ما با یک شرایط خاصی مواجه هستیم که باید شرح داده بشه که این دوران زرین فرهنگی رنسانس اول ایرانه. رنسانس رو هم عرض کردم به اصطلاح طباطبایی بهش اطلاق نکرده، بلکه مستشرقین غربی هایی که تمدن ایرانی و تمدن اسلامی رو بررسی کردن به دوران زرین فرهنگی رنسانس ایرانی یا رنسانس مثلا اسلامی لقب دادن، که این هم با هم باز متفاوته، این باید بررسی بشه. خب اگر ما اول رنسانس داشتیم بعد قرون وسطا داشتیم و تکلیف ما چیه؟ خب تکلیف ما میگه که دکتر طباطبایی، خب این هم یکی از نظریاتش اینه که ما نیاز به یک رنسانس دیگر داریم. ایشون در بسیار در تدارک تدوین یک نظریه‌ای برای رنسانس دوم هستن که بتونه ما رو رهنمود را راهنمایی کنه به دوران مدرن. جناب آقای عباسی، اگر شما سوال‌های کوتاهی که این گوشه زوایای این مسئله رو تکمیل کنه بفرمایید، که اگر دیگه اون تموم شد ما به بحث خاتمه بدیم و بگذاریم برای به اصطلاح جلسه بعد.
بله، خب به هر حال این مباحث، همه این مباحث از ابتدا تا الان که شما صحبت کردید قطعا جزئیات دیگری داره. شاید هر کدوم از سوالات که مطرح شد خودشون چند جلسه میتونن در واقع موضوع بحث باشن. به هر حال ما اینجا تلاش کردیم به صورت خلاصه این مباحث مطرح بشه. فقط در خصوص سوال آخری که بنده عرض کردم و در خصوص دیدگاه آقای جواد طباطبایی شما گفتید، اگر من درست متوجه شده باشم، این صحبت هایی که میشه در خصوص آقای جواد طباطبایی میگویند که دیدگاه آقای طباطبایی این هست که برگردیم به دوران باستان، یا مثلا این که یعنی احتمالاً این بی‌پایه و اساس است اینجوری که من برداشت کردم، یا اگر ایشان می‌فرمایند که ما راهی جز رفتن به سمت مدرنیته نداریم، مقصودش این نیستش که سرتاپا غربی بشیم، یعنی همه سنت رو کنار بگذاریم و سرتاپا غربی بشیم، بلکه با نگاه به سنت، با توجه به سنت و تحولی در سنت بتوانیم در واقع یک فکر جدید، یک به اصطلاح تفکر فلسفی مدرن رو در عین اینکه از عناصر سنت استفاده می‌کنیم در این فکر فلسفی جدید، بتوانیم در واقع وام‌هایی رو برای گذار به مدرنیته انجام بدیم. آیا این برداشت بنده صحیح هست راجع به این خود این دیدگاه آقای طباطبایی یا خیر؟
بله کاملا درسته. اون مطالب اولی که فرمودید اون دیگه یه مقدار اصلاح کم لطفی است، یعنی در ادبیات ما وجود داره که ایرانی ها قبل از این که یک بازی رو یاد بگیرن اون وقت اونو یاد میگیرن که چجوری میتونن در این کنن. خب این هم در مورد اندیشه هم همینجوری هست، ما قبل از این که اندیشه یک فرد رو بررسی کنیم نقدش رو شروع میکنیم.
باز میخوام آقای صافی صداتون چند لحظه قطع شد در خصوص اون بازی، اگر چون مثالش میتونه مهم باشه اون رو بفرمایید مجددا چند بله. کلمه آخرش
من عرض کردم که ایرانی، بله ایرانی ها میگن که ایرانی ها قبل از اینکه بازی رو کامل یاد بگیرن بلافاصله فکر میکنن چگونه تو این بازی میتونن تقلب کنن یا میتونن این بازی رو دور بزنن. در مورد نقد اندیشه ها هم متاسفانه همینجوری هست. در ایران رسمه که قبل از این که ما اندیشه یک نفر رو کاملا ازش اطلاع داشته باشیم شروع میکنیم به اونو نقد کردن. مثلا همین حرفی که فرمودید میخوایم که بازگشت، طباطبایی میگه که بازگشت به گذشته، خب پس این فردی که این حرفو میزنه حتی یک اثر هم از طباطبایی نخونده. چرا؟ به خاطر این که طباطبایی میگه که بازگشت به گذشته نه ممکنه نه مطلوب. و چگونه میشه گفت؟ با خلاصه ترین شکل ممکن، نه ممکنه به خاطر این که اون قدمهایی که برداشته شده اصلا قابل بازگشت نیست. شیوه زندگی در ایران درسته که کامل مدرن نشده، ولی شیوه زندگی در ایران برای همه عوض شده و هر روز هم داره دگرگون میشه. بازگشت به گذشته ممکن نیست، این یک، مطلوب هم نیست، به خاطر اینکه این ارکان فکر مدرن برای اینکه اون تباهی های دوران قاجار رفع بشه به خاطر نیازهای عملی صورت گرفت. ببینید اولین مدارسی که در ایران افتتاح شد چیه؟ مدرسه طب بود، مدرسه دارالفنون بود دیگه، مدرسه طب بود، مدرسه فن و تکنیک بود و مدرسه علوم سیاسی بود، یعنی سیاست بود، به خاطر اینکه بتونن کادری تربیت کنن که وقتی که قراردادهایی نوشته میشه بتونن در مقابل دگرگونی هایی که در دنیا رخ داده بتونن که با اون مواجهه کنن. مثلا فرض کنید که همون عهدنامه گلستان و ترکمنچای که نوشته شد زمانی بود که سپاه روس اومده بود قزوین، ولی هنر قائم مقام بود که اونو مرز و برد تا عرس و این نیازی دیدن که فراتر از این نیاز لازمه و برای همینه که مدرسه علوم سیاسی درست کردن، طب جدید درست کردن، مدرسه نظام درست کردن. اینها همه به خاطر نیاز بود. مگه بازگشت به سنت یعنی بازگشت از اینها، بازگشت به طب سنتی، همچنان که تعدادی تبلیغ میکنن و خیلی هم به اصطلاح روش اثر میکنن، در اثرگذاری میکنن، رو اون تبلیغات هم روی مردم تأثیر میذاره. این طب مدرن در حقیقت یک پاش در طب سنتی بوده، از تحولات عظیم 800 سال طب سنتی این طب مدرن به وجود اومده و از درون اون در عرض فکر کنید که یک سال میشه که واکسنی درست کنه که با تزریقش ویروسی که حتی با میکروسکوپ هم دیده نمیشه، نیاز به میکروسکوپ الکترونیک داره، میتونه که درمان کنه. این حرفا چیه؟ بازگشت به گذشته. بله، من همون جمله ای که از طباطبایی نقل کردم، نه خیر، اون چیزهایی که اونها میگن، هر چیزی که در این رابطه گفته میشه بدون خواندن آثار طباطبایی، بدونید که در حقیقت نقد ناخوانده است. قبل از اینکه بخونیم ما نقدش رو یاد میگیریم و این همون بیراهه است که ما در اونجا به خاطر وضعیت جدید ما، به خاطر همین بیراهه هایی هست که در اونجا افتادیم. نه خیر، بازگشت به گذشته نه ممکنه نه مطلوب.
و دیدگاه ایشون سرتاپا غربی شدن هم نیست در واقع، یعنی ما با نگاهی به سنت.
نه خیر، سرتاپا غربی شدن، بله کاملا درسته، خوب شد یادم آوردید. من در ابتدای جلسه بعد باید بگم که چرا طباطبایی میگه به اساس سراپا غربی شدن ممکن نیست. سراپا غربی شدن همون عقل دکارتیه، همون عقل سونگراست، همون عقل به اصطلاح سازمانیه. خب برای همینه که ما در ابتدای جلسه بعد باید توضیح بدم تفاوت عقل دکارتی یا عقل ابزاری، همه اینها یک مفهومه، عقل ابزاری و عقل سونگرا و عقل به اصطلاح و عقل کانتی یا عقل عقلایی که به جبهین مفهوم به کار میبره طباطبایی، یا عقل عرفی معنیش چیه. و به خاطر همین تفاوت این دوتا عقله که میگه که نخیر، نمیشه سر تا پا غربی شد، نمیشه تمام عناصر مدرنیزاسیون رو آورد و اون رو با اون زندگی مدرنی داشت. شدنی نیست. خب عناصرش رو خیلی راحت ما میبینیم، قانون رو آوردیم، ببینید ما چه وضعیتی در مورد اجرای قانون داریم، با اینکه قانون در مشروطه مورد توجه قرار گرفته بود به عنوان یک کلمه جادویی. خب و همچنین در مورد بقیه مواردی که ما داریم، به اصطلاح این تمام این نابسامانی هایی که وجود داره ناشی از این عدم درک این مفاهیمی هست که باید در آینده بیشتر روش صحبت کنیم. پس در نتیجه بله، همونجوری که شما فرمودید، نمیشه سرتاپا غربی شد، حتی نمیشه اون قوانین غربی رو آورد و پیاده کرد، یعنی حتی اون هم شدنی نیست، بلکه قضیه خیلی پیچیده تر از این هاست که ما تصور میکنیم.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور داشتید. انشاءالله ما در جلسات بعدی موضوعات دیگری رو که بخشیش رو شما امروز فرمودید ولی در حد تیتر بود و در واقع ما باید با جزئیات بیشتری به اینها بپردازیم. من باز متشکرم که در این برنامه حضور داشتید و ممنون از مخاطبان عزیز. خدا نگهدار و ایام بکام.